سوره آل عمران آیه 30. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. قیامت روزی است که میابد هر جانی اون چرا که عمل کرده است از خیر، اون را حاضر میابد. دیگه اصلا جای بحث نیست، عمل خیرش را حاضر میابد، نه چیزی غیر عمل را. و ما عملت من سوء، و اون چرا که نعوذ بالله از کارهای بد انجام داده است، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، دوست دارد بر فرض محال اگر می شد فاصله ای بود بین او و عمل زشتش. لوی امتناعیه به کار بره، میگه نمیشه. لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. سوره کهف آیه 49. و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. نامه عمل مجرمین را وقتی که مجرمین نگاه بهش میکنن، اون حالتی که بهشون دست میدهد این آیه ترسیم میکند، میگوید از اون چرا که در اون صفحه هست وقتی نگاه میکنن این رو میگن وای بر ما، این چه نامه عملی است که فروگذار نکرده است کوچک و نه بزرگی را از اعمال الا احصا، مگر این که اینا رو ردیف کرد. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و اینها میابند اون چرا که عمل کرده اند حاضر، عملا رو میبینند. ولا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند، یعنی کمال عدل است. در سوره حشر آیه 18 دارد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید، خدا در نظر بگیرید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نگاه کند هر جانی اون چرا که پیش می فرستد برای فردایش. این همه آیات معلوم می شود به این که خود عمل است. لذا در بحث کیفر و پاداش اونجا این معنا تر هست که رابطه بین عمل و جزا چگونه رابطه است. این بحث اونجا تر میکنم، چه رابطه است؟ یه قسم رابطه قراردادی است. در این دنیا ما هم همینجور ببینیم، کیفر و پاداش در این قوانین بشری قراردادی است، رابطه بینش نیست. هر چقدر در نظر بگیرم، شما میبینید دیگه در این قوانین مدنی که تنظیم میکنن در بحث جزا که میرسن در اونجا قرار دادیست دیگه، هر جور تصویب کردن. فرض کنید اگر این مقدار سرقت کرد اینقدر ضربه شلاق بزنن یا اینقدر حبسش کنن، قرار داده پس فردا میگه نخیر، این کمه، بیشترش بکن. چرا؟ چون دزدی هنوز هست، بیشتر شده. مثلا چون جزاش کمتره، کیفرش کمتره. اینا قراردادیست، رابطه ای نیست بین اینها. یه رابطه اعتباری ما میگیم، اعتبار، که نشستند و این رو اعتبار کردن. در یه سنخ اعمال هست که اینها رابطه شون با کیفر رابطه علی و معلولی است، یعنی عمل علت جزاست، که در اینجا خیلی واضح و آشکار است. فرض کنید اگر یک کسی شرب خمر کند، مشروبات الکلی بخوره، این موجب می‌شود که امراضی را پیدا کنه. شرب خمر عملی است، خوردن مشروب این عملی است. این عمل یک کیفر طبیعی دارد. کیفر طبیعیش عبارت از زخم، فرض کنید، معده و امثال ایناست. اینجا میگن رابطه بین عمل و جزا رابطه علی است، علی و معلولی، علت و معلول. یا اگر یک کسی سم می بخورد بعد می میرد، خب رابطه چیه؟ علی و معلولی است، امثال اینا. بعد این صحبت می شود که رابطه بین عمل و جزا در قیامت چه رابطه ایست؟ جوابش اینیست که ما دادیم دیشب و امشب دنبالش بودیم. اینجا اصلا لغت رابطه به کار بردن غلط، این دقت کن، رابطه غلط. رابطه معناش اینه یک چیزی اینجا باشد یک چیز دیگری این طرف، بین اینها شما بخوای ربطی برقرار کنی، اینو میگن رابطه بین چی؟ این و اون. دزدی رابطهش با حبس چه رابطه ایست؟ میگیم قراردادیست. حتی سرقت با دست بریدن رابطهش قراردادیست. داریم قوانین اسلامی رو پیش بکش، قراردادیست، خدا قرارداده است، اما قراردادیست. رابطه بین شرب خمر و امراضی را که انسان مبتلا میشه رابطه علی معلولی است، چون شرب خمر یه چیزیست، مرض و کسالت چیز دیگری است. اما بحث این که رابطه بین عمل و جزا در قیامت چه رابطه است، جواب میدم رابطه نداره. در قیامت عین اوست، فقط مسئله این است که دیشب گفتم عمل در این عالم چهره ای دارد، صورتی دارد متناسب با این عالم، و این در عالم ملکوت که باشد صورتی متناسب با او دارد. در این عالم به شکل عرضی جلوه‌گر می شود، در اون عالم به شکل استقلالی است. اگر بخواهیم این رو مثالی بزنیم، مادی گرچه تمام نیست، در اینجا می بینیم که نقشی است دو بعدی، ولی در اونجا بعد دیگرش ظاهر می شود. این سه بعدی می شود، نه این که بعد دیگر ندارد، نه. این عکاس خانه اینجا نمی تواند بعد دیگرش را ظاهر کند، باید بریم در یه منطقه دیگر همین فیلم رو ظاهر می کنم سه بعدی. دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم. رابطه نیست. آیات قرآنی میگوید عین او رو تحویل میدهیم ما. این تا اینجا. اما روایتی را که دیشب گفتم چه کنیم؟ بحث ما قیس است، خدمت پیغمبر است، پیغمبر بهش خطاب می‌فرماید یا قیس، ای قیس، ان مع العز ذله، با عزت ذلت هست، و مع الحیات موتا، با زیست مرج هست، و مع دنیا آخره، با دنیا آخرت هست. اینا همش جملاتش هر کدوم بحث ها دارد، ولی من نمیخوام اینها رو معنا کنم. و ان لکل شیء رقیبا، از برای هر چیزی نگهبانی است، و علی کل شیء حسیبا، برای هر چیزی حسابگری است، و ان لکل اجل کتابا، و انه لا بد لک من قرین یدفن معک. راهی نیست و حتما برای تو یک قرین و همراه هست که با تو دفع می شود، و هو حی، او زنده است، و تو دفن و معه، و تو با او دفع می شوی، اونم با تو دفع می شه، تو هم با او دفع می شه. و انت میت، تو مرده ای اما او زنده است، از ذره پیکره جسم. فا این کان کریبا اکرمک، اگر اون قرین تو، مونس تو، بزرگوار باشد، تو را بزرگوار می کند. و این کان لئیما الامک، اگر او پست باشد، تو را پست و خار و ذلیل می کند. ثم لا یحشر الا معک، اون قرین تو محشور نمی شود مگر با تو، ولا تحشر الا معه، تو هم محشور نمی شوی مگر با. ولا تسأل الا عن، از تو پرسش نمی شود در قیامت مگر از اون رفیقه. پس دو تا این میریم از اینجا، چون بحث جسم رو مطرح نکرده، جسم که میت هست، تو هستی و قرین، او با تو میاد. فلا تجعله الا صالحا، ای قیس، او را قرار مده مگر این که صالح باشد، نتاله. فانه ان صلح، اگر او صالح بود، آنست به، تو به او مأنوس می شوی. و ان فسد، اگر فاسد بود، لا تستوحش الا من، تو وحشتی نداشته باش مگر از همون. و هو فعلک، آخر کار رسول اکرم مطلب رو تمام بفرماید، اونی که با تو میاد عمل توست. و هو فعلک، این که دیشب گفتم اگر لذت ببرد انسان از همون اعمال است که لذت میبرد در قیام، اینها شکل میگیرن. گفتم حور و قصوری که میگن همین اعمال ماست، ما رو عقربایی رم که میگن اعمال ماست. گاهی مثال زده میشه برای این که مطلب روشن بشه، که انسان درک کند که اثر عمل روی روح چگونه است، چگونه اینها در عالم دیگر اینها سه بعدی میشند به جوری که یه استقلال وجودی پیدا میکنن. یه مثال، این کسانی را که از نظر مزاجی اختلال مزاج پیدا کردند و یه امتلاء معده دارند و سرما میخورند و تب شدید میکنند. 42 یه حالت مالی خوریایی دست میده وقتی درجه حرارت بالا میره. در همون منطقه تخیلیشون این قوه ها به کار میفته، واهمه به کار میفتد و هی داد میزنه مثلا فلان درنده اومد، خودشم هی حرکاتی انجام میده که اونو بترسونه. شما هم نشستی چیزی نمیبینید. چه ساخته روحه، چه بسا آتش دوزخت هم درونی باشد. نار مؤصده تطلع علی الافئده، یه همچه آتشیست، نار مؤصده است. فراگیر است نسبت به روح تو. افئده فؤاد التی تطلع علی الافئده، نه یه آتشی که جسمت را فرا بگیرد، دلت را فرا گیر است، قلبت را فرا گیر است، روحت را فرا گیر است. مثل اون تب که میگی می سوزم و آتشی در ظاهر مطرح نیست. یا نسبت به تنعبات بهشتی که گفتیم همون اعمال است. در سوره طه آیه 76 دارد: و من یأتهی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلا جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. کسی که بیاید در قیامت به سوی پروردگارش در حالی که مؤمن باشد، عمل شایسته انجام داده باشد، اینها هستند که درجات بالا را حیازت می کنند، بهشت های جاودانه، تجری من تحت الانهار، خالدین فیها، همیشه در او هستند و متنعمند. و ذالک جزاء من تزکا. جزا میخوای ببینی چیه؟ این جزاء کسی است که تزکیه نفس کرده. دقت کنید چه زیبا تلفیق میکنه. یعنی کسی که روحش آلوده است به ملکات رذیله، این بهشت ندارد به اون معنا. کسی که صفحه دلش از رذایل اخلاقی پاک شده است، پاکسازی داخلی کرده، سپس عمل صالحا، عمل شایسته انجام داده است، بهشتش این است. دقت در آیات که انسان میکنه میبینه اینه. این بود که من عرض کردم آقا مسئله اخلاق یه مسئله نیست به عنوان امری تشریفاتی در مکتب‌های الهی، سرنوشتی است برای انسان. بحث اخلاق همین ملکات است، دوزخ ساز است، جنت ساز است، همین است. بنابر هر دو قولی که دیشب گفتم، چون خداوند هم تفضلاتی بفرماید بر این مبناست، خب من این رو اشاره کنم. بنابر این یه مسئله اینجا حل است اشارتاً بگم، و اون مسئله این است که اگر کسی بگوید گناه موقت عذاب دائم، یعنی چه؟ جوابش داده شد. گناه موقت عذاب دائم برده مسئله رو روی این که رابطه بین عمل و جزای عمل رو قرار دادیش کرده، دو تا گرفته، گفته عمل یه چیز، جزا یه چیز دیگه، عمل موقت کیفر چی؟ دائم. این که درست نیست که، این ظلمه. اما اگر گفتیم آقا بله مسئله جزا چیز جدا از عمل نیست، این شد دیگه، این بحث مطرح نیست. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. مثل اینه بگی آقا معنا نداره که، ما همه این سم خوردنمون نیم دقیقه بیشتر طول نکشید، بعد یه مرگ همیشه کی بعدش. این که خب درست نیستش که آقا، این همونه. البته در اونجا باز عمل و اثر عمل دو تاست، جداست، رابطه علیست، علت و معلول دو تاست. در اینجا بالاتر این که ما میگیم این نیستش. هرچه از اینجا زاد و توشه همراه ببری با او زندگی میکنی، محصول کار خودته. مطلب دیگر، در اونجا که تو رسیدی بر فرض این که خداوند تنعماتی غیر عمل تو بدهد، اونایی که عمل خوب داشته باشد، عذاب هم بکند غیر اون چرا که عمل تو همراه تو رفتی، اونجا باز راه داره، جواب داره. و اون این است، کسی که با روح سلیم رفته است به قیامت، اتى الله بقلب سلیم، با دل پاک آمد، یعنی با مزاج سلامت آمد. او را ازش بخواد پذیرایی کنه بر طبق تفضلش باید چیکار کنه؟ غذای متناسب با مزاجش باید بهش بده. و اون روحی که انباشته است از رذایل اخلاقی و آمده است، یعنی با زخم معده آمده است، افیونی هم شده و آمده است، مثلا فرض کنی خب بخواد این ازش پذیرایی کنی، زخم معده رو که نمیتونی که چلو کباب جلوش بذارید، بنه بدبخت باید بیا مسائل‌های مادی بزنم، چه کنی؟ از بس از معنویات دوری، این رو باید یه غذای آبکی بکنن تو شکمش، مثلا فرض کن الان اونو بهش بده فشار میاره، نم فلانش بکنه. افیونی هم که هستش که باید همون چیزای تلخ و فلان رو دود بکنه زیر دماغش. غیر از اینه؟ پذیرایش اینه اصلا. یا من سبقت رحمته غضبه، ای موجودی که رحمت تو سبقت گرفته است بر غضبت، جهنم مظهر رحمت حق است به یک معنی. اگر بگیم اونجا عقاب و اونجا هم که جای این حرف ها نیست که بتوانم خودم را سلامت کنم، بلی بحث شفاعت مطرح است. من در بحث های اصول اعتقادیم این رو گفتم، من اینو خواستم فقط اینجا اشاره کنم، چون اگر وارد اون بحث ها بشم از بحث اخلاق خارج شدم، فقط این رو اشاره کردم. خب ارزش اخلاق در مکتب های الهی اگر انسان بخواهد به ارزشش برسد، باید خوب دقت کند آیات قرآنی، مسائل عقلی را از نظر خلقت انسان، اونجاست که میفهمد که چقدر والاست مقام بحث اخلاق و علم اخلاق. اونی که انسان ساز است اخلاق است. اولیاء خدا روی این تکیه میکردن، نه روی مفاهیم ذهنی. نه استدلالات ارسطویی. بعد میرسیم حجبی را که هستند برای انسان برای شناخت، او رو طرح میکنیم انشاءالله.
tebyan.net گنجینه صوتی